أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب مراقبه مراتب داره. اول مرتبهش تقواست. تقوا هم به معنی پرهیزگاری نیست، بلکه به معنی خود مواظبتی است، خود پایی است. پایش انسان نسبت به خودش و هوشیاری در صیانت نفس در بُعد اثباتی و در بُعد سلبی، یعنی اون چرا که بشر به ضروره باید به عنوان عمل قربی و عبودی انجام بدهد، مثل نماز، مثل روزه، مثل واجبات مالی، مثل واجبات سیاسی، تشکیل حکومت، حفظ نظام اسلامی، اینها همه از مراتب تقواست. کوین که پرهیزی هم درش نیست. و بُعد سلبیش هم پرهیز از مطلق گناه ها. انسان اهل مراقبه حواسش هست که حتی یک گناه کوچکی از او سر نزند، چون انسان سالک خود رو در محضر حضرت حق میبینه و در حضور حضرت حق کسی کمترین لغزشی رو انجام بده خطرناکه. این قطع اتصاله برای افرادی که وصل نشدن، اهل مراقبه نیستن. عذرهم جهلهم. وجود نازنین نبی مکرم اسلام وقتی مورد هجوم و ضرب و شتم مشرکین مکه قرار گرفتن و با سنگبارانی که مشرکین نسبت به ایشون انجام میدادن، خودشون رو به کوه ابو قبیس رسوندن و میان صخره های کوه سنگر گرفتن، دارد برای این که ملائکه آمدند اعلان نصرت کردند، حضرت اجابت نفرمودند. عرض کردم پس نفرین بکنی. وجود نازنین پیغمبر خدا بر حسب روایت گفتن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلم. وجود مبارک پیغمبر خدا در پیشگاه پروردگار برای اینا عذرخواهی کرد. یا در مورد فراریان جنگ احد، اونجا خداوند منان دستور میده به پیغمبر خدا که از اینها بگذر، فعف و عنهم و استغفر لهم و شاورهم بالامر. هم خودت عفوشون کن، هم براشون استغفار بکن که من ببخشمشون، تو واسطه شو که من از اینها بگذرم و همین که نگذار اینا سرشکسته بشن، با اینا مشورت کن، یعنی به حساب بیار تو دایره، نذار ترم بشن. خیلی آیه عجیبیه. فراریان از جنگ که فرار اینها آسیب‌های عظیم بر اسلام و مؤمنین وارد کرد. سبب این فرار کشته شدن 70 ولی از اولیاء خداست که در رأسش جناب حمزه سید الشهدا شکسته شدن دندان پیغمبر، پیشانی پیغمبر خیلی ضرر قابل ملاحظه، ولی خدا بهش دستور داد که تو از این گناه عظیم اینها عفو کن و در پیشگاه من هم وساطت کن و اینا رو هم طرف مشورت خودت قرار بده، یعنی احیایشون بکن. ندی مردن با این کار، شما باید با مشورت اینا رو احیا بکن. اینا مال همین مردم عادی کوچه و بازارن، اما کسی مثل حضرت یونسه، کسی در اون درجه هست. حضرت یونس علی نبینا و علیه و علیه السلام هیچ خلافی گناهی مرتکب نشد که، ولی کسی که به اونجا رفته یک لحظه، حتی گناه صغیرم نبود، تنها مشکلی که حضرت یونس مرتکب شد و مبتلا شد به یک زندانی که در عالم نه سابقه داره و نه لاحقه، اون این بود که از خداوند منان اذن نخواست، خودش اقدام کرد و از نظر اجتهادی هم اقدام درستی کرده بود، چون قومی که حضرت رو ناامید کردن تا اون جایی که انتظار و امید می رفت، حضرت یونس در دعوت، در تحمل، در صبر هیچ کم نگذار، به جایی رسید که مثل قوم حضرت نوح شدن اینا که دیگه زمینه هدایت درشون ندید، مأیوس شد و دست به نفرین بردار. و اگر این نفرین مرضی خدا نبود، خدا قبول نمی کرد. همین که خدا قبول کرد نشون میده که اینا مستحق بودن و پیغمبر این نفرینش هم بر اساس ماموریت بوده. بنابراین هیچ تا اینجا مشکلی بر حضرت یونس نیست. اما همین که علائم غضب پیدا شد، اگر یه مجتهدی، یه فقیه یه جایی ببینه که محیط عذابه، حفظ جان، کنار کشیدن از محیط خطر، این هم واجبه عقلی، هم واجبه شرعی. مثل واجباتی که حضرت موسی تشخیص داده بود که چرا کشتی رو سوراخ کردی، اعتراض فقهی بود، خیلی درست بود از نظر موازین، کسی حق نداره به مال کسی صدمه بزنه. این تصرف عدوانی بود، کشتی کسی رو سوراخ کردن. و اعتراض حضرت موسی هم اعتراض به جا و لازمی بود. و همینطور اون دو قدم بعدی هم که با حضرت خضر بود که سه قدم رفت و در هر سه اعتراض کرد، هر سه اعتراضش طبق موازین بود، اما بر اساس تشخیص ظاهری بود، به اذن الله که نبود، به امر الله که نبود. چون به امر الله نبود، مبتلا به فراق حضرت خضر شد، هازا فراق بینی و بینه. این تحمل حضرت موسی نسبت به فراق کمتر از تحمل حضرت یونس به اون زندان مخوف نبود. خیلی سخت برای یک عارف که از ولی خدا بخواد جدا بشه، خیلی سخت. حضرت یونس تنها مشکلی که داشت این کار رو که میکرد، باید منتظر میشود تا خدا بهش دستور میداد یا حداقل استیزان میکرد، ولی هیچ کدام رو نکرد. با تشخیص خودش رفت. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در آناء لیل گریه های جانسوزی داشت و اون حالتش به خدا عرضه می داشت که اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عینن ابد. یکی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت رسول عرضه داشت که وقتی شما اینجور مضطرب و نالانید پس تکلیف ما چیه؟ حضرت فرمودن غافلی؟ خدا یک آن یونس رو به خودش واگذاشت، سر از شکم ماهی در آورد، زنم رو یک لحظه. برای اهل مراقبه انبیا، اوصیا انبیا، صلحا، گناه خیلی خطرناکه. فرق داره با کوچه و بازار که هر کاری رو میکنن، بعدم بیاد یه روزه شرکت میکنه، پشکی میریزه و بخشیدن میشه. تازه اگرم اون بخشیده نشه، خدا پیغمبرش رو مأمور میکنه که تو برشون استغفار کن. گمان که وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا بر حسب نقل مرحوم سید ابن طاووس، ایشون در اون حالات قربیشون به خدا عرضه می داشت اللهم ان شیعتنا منا خلقوا من فاضل دینتنا و عجنوا به ماء ولایتنا فاغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علینا. برای شیعیانی که امید به حضرت دارند، برای آمرزششون حضرت حجت روحی فدا دعا. اما اگر کسی محرم شد، کسی به مراتب قرب رسید، این غفلتش و گناهش ولو صغیره باشه خیلی خطرناکه. حسنات الابرار سیئات المقربین میشه. بنابراین قدم اول در سیر و سلوک احراز تقوای به معنای واقعی کلمه، که انسان نسبت به اوامر حق تعالی هیچ کوتاهی نکنه، نسبت به نواهی حق تعالی هم هیچ مرتکب نشه، در هر دو جهت سالم بره. اگه بخواد پرت بشه پرت شده است. همه قدم‌های بعدی هم مبتنی به همین قدمه. تا این احراز نشه، مستحبات دردی رو دوا نمی کنه، اذکار، اوراد، ریاضت ها، خدمت ها، همه اینها مشروط به این قدم اول هست. چه اینکه خداوند منان فرموده که انما با کلمه هست، انما یتقبل الله منن، فقط از متقین قبول میکنه. انسان اگر ملکه تقوا را احراز نکرد، اکتساب نکرد، آتش گناه به درون دل او راه پیدا کرد، زبانه میزند و باغ ایمانش رو تبدیل به خاکستر میکنه. یکی از حساسیت هایی که نسبت به حضرت آدم اعمال شد، آدم که اونجا داره تکلیف نبود که، اونجا حلال و حرامی نبود، داره تکلیف نبود تا بگیم خلاف شرع کرد، ولی مقام مراقبه بود، مقام حضور بود. آدم خیلی کار خطرناکی کرد. این لا تقرب هذه الشجره، این نهی تنزیهی که نیست، نهی فقهی که نیست، نهی ارشادی بود. حکمتش هم در خود آیه مطرح شد. ولی آدم که در حضور حقه، بهش خانه خدا بود، در منظر حق بود، یک لحظه غفلت او رو برای همیشه و فرزندانش رو فرستاد تو وادی حجاب. حالا گریه کن که برگردی. اینه که تقوا در مراقبه حرف اول رو میزنه، تقوای شرعی، تقوای فقهی، تقوای اخلاقی و تقوای کلامی. این سه مرحله که جهاد اصغر همون تقوای فقهی هست، جهاد اوسط تقوای اخلاقی هست، جهاد اکبر تقوای عرفانی هست. حالا در یک محاسبه میشه گفت کلامی، با یه دیدی دیگری میشود عرفانی. متکلم تا به یقین نرسه، ولی مقدمه یقین اون معرفت استدلالی و عقلیه دیگه. بنابراین میتونیم بگیم تقوای عقلی یا کلامی، میتونیم بگیم که تقوای عرفانی، یعنی یقین مقابل یقین. هم که کلا لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این بفرمایید
باز نظر به این مراد برای این شخصی میخواد شروع کنه تشتت خاطر پیدا نکنه و در ساحت های مختلف مثل مراقبه باعث نشه که بارش سنگین بشه از این طریق شیطان خارجش کنه، چیکار باید کنه؟
آره انشاءالله بنا داریم که یه مروری به مراتب مراقبه داشته باشیم. این اول پله است. فعلا در این وادی ما اصلا اهل مراقبه نیستیم، مسلمانیم، مؤمنیم. تکلیفمون اینه که نافرمانی نافرمانی فرمان فرمای عالم ملک الملوک خطرناک، شوخی بردار نیست. لذا کسانی که در نمازشون نبی نمازن بلکه ساهون هستن، خدا وعده ویل بهش داده دیگه، ویل چاهی از چاهای جهنم. کسی نماز رو سبک بشماره از شفاعت محروم، و کسی از شفاعت محروم باشه به بهشت نمیرسه. هیچ کسی با عمل به بهشت نمیرسه. عمل هیچ کسی پاداشش بهشت نیست. عمل ما اینجا کارهای معمولی انسان، یا عمری آدم پول جمع میکنه، اگر خدا بیماری کبد بهش بده همه درآمدش بده، یک کبد نمیشه برد تا چه برسه بهش در بیاد، اونم سلامتی ابد. عمدهش اون لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم. مال اینه که یوم مال لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون قلب سلیمه که به دار السلام میرسه و ولیش هم خدا میشه. شفاعت کبرا حتی انبیا رو پیامبر اکرم شفاعت میکنه. خود انبیا هم مهمان کرمند، نه مهمان عملند. چون در محاسبات عادی اگه بنا باشه کسی مزد بکنه، مزد بگیره، کسی میتونه مزد بگیره که کارش مال خودش باشه. هیچ کسی کارش مال خودش نیست. العبد و مافیده یه مولا دیگه، یه قانون فقهی هست. هیچ کسی نه مالک خودش هست نه مالک عملش هست. خودش مخلوق مملوک، وجودش مملوک اعتباری نیست، مملوک حقیقیه. تار و پود وجود آدم مال خدا هست. وقتی مال خدا بود، تو مال خدا رو برای خدا داری مصرف میکنی، طلبی داری ازش؟ میتونی بهشت ازش بخوای؟ نمیتونی. تو چیزی نداشتی تا به خدا بدی. این کارایی هم که کردی خدا برات کرده، تو کاری نبودی که. الله خالق و کل شی، عمل منم شیه، همینم هم مخلوق خداست. دیدن من شیه مخلوق خداست، گفتار من شیه مخلوق خداست، قیام و قعود ما در نماز اینا اشیاء هن، اینا همه در دایره خلقت هن، خدا خالقش. اگر کسی کاری رو انجام داد، مالک کار خودشه. همه چیز کار خداست. یعنی مجموعه عالم وجود در دو جمله میشه حکایت کرد ازش، خداست و کار خدا. جز خدا و کار خدا در حیطه هستی هیچی وجود نداره. بشر هم کار خداست، نه خودش کار خداست، کارش هم کار خداست. یا آیه هم هست درسته به کفار خطاب شده، ولی تنقیه منات میشه، ملاک کلی هست. والله خلقکم و ما تعملون. خدا هم خود شما رو خلق میکنه و هم عمل شما رو خدا خلق میکنه. وقتی اینجور باشه آدم چی داره که به خدا بده؟ خدا در برابر اون با آدم بهش بده؟ هیچی نداره. اگه هیچی نداره پس باید این خلع پر بشه. بهش جای کماله. انسان باید وجودش از کمال پر باشه تا به اون کمال وصل بشه. هیچ کسی این موقعیت رو پیدا نمی‌کنه جز اونی که رحمتاً للعالمین آفریده شده. او ظرفیتش ظرفیت جهان شمولیه و نواقص دیگران رو او پر می‌کنه که به بهشت می‌رسونه. لذا چتر شفاعت پیغمبر مال همه بهشتی هاست، هم از انبیا و سیا انبیا شهدا، همینا مشمول شفاعت خاتمی هست. و اگر شفاعت کبرای پیغمبر اکرم نباشه، البته اسباب شهادت پیغمبر خدا از صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست که سفره شفاعت پیغمبر با آمدن حضرت زهرا به محشر گسترده میشه. و سر این سفره شفاعت، برای شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها از امام حسین مایه میگذارد که در روایت دارد که پیرهن پیرهن سید شهدا رو به سر میکشه و سر بریده امام حسین. اونجا هم داد خواهی میکنه نسبت به قتله، هم شفاعت میکنن نسبت به امت حضرت رسول. بنابراین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، این از اون آیه های زنگ خطر و هشدار خیلی بالاست که در واجبات نه تنها از نظر شکلی نباید مخدوش کرد، بلکه از نظر محتوایی باید جدی گرفت. با سهم نماز خوندن، نماز ساهی، نماز غافل، نماز ناسی، اینا نماز نیست. کسی نمازش نماز نباشه شفاعت نداره، کسی شفاعت نداشته باشه بهشتم نداره، بدبخت دنیا و آخرت. این مسئله از اساسی ترین مسئله در سیر الله از ضروریات اولیه سیر و سلوک و مراقبه، اهتمام به واجبات و ترک محرمات.
مثلا نقطه شروع مراقبه اراده ماست یا توفیق خدا؟
ظاهرن که در امر مراقبه اول توفیق خداست، دوم واعظ درونیه، سوم هم داشتن یک راه نماز. هر سه باید باشه. هیچ عملی بدون امامت توفیق الهی عمل نمیشه. یعنی تا جذبه ای از اون بالا نباشه هیچ کسی هیچ کار خدایی نمی کنه. باید یه سنخیت یه چیزی حاصل بشه که آدم با اون سو کشیده بشه. اون سنخیت فقط با نگاه خودش، اینا هم جز اسراره. چرا خدا به بعضی ها توفیق میده چرا نمیده، الا ما شاء الله عامل داره، ولی ما نمیدونیم. ما باید از خدا توفیق رو بخواهیم که خود همین خواستن توفیق هم توفیق بخواد. در جبر اراده واسطه نیست، ولی در جباری اراده واسطه است. این که میگویی، این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار آمد زنم. درخت مسیر خودشو طی میکنه، انتخابی نداره. باغبان آورد نهال رو کاشت، او بر اساس طبیعتش پیش میره، راه دیگه هم نداره، عوضی رفتن نداره. اگر عوضی کش شده باشه رویش نمیکنه، درست کش شده باشه رویش میکنه. هم اونجایی که رویش نمیکنه خودش نقشی نداره، هم اونجایی که رویش میکنه خودش نقشی نداره. اون درختی که خشک میشه و اون درختی که خشک نمیشه، هیچ کدامش منوط به انتخاب درخت نیست. اما بشر اینجور نیست. بشر وقتی گناه میکنه بلوجدان مییابد، اصلا گفتن کسی لازم نیست، مییابد که خودم کردم، لذا پشیمون میشه. و اگه عقلش رو معذور نکرده باشه تصمیم میگیره که دیگه از این کارها نکنه. گناهانش از مجرای اراده درست خدا خواسته، ولی من اراده میکنم، دلیلش هم اینه که پشیمان میشه. در کارهای خیر هم همینجوره، هر کسی کار خیر میکنه توفیقش از خداست، ولی من انتخاب میکنم این رو انجام میدم، اگه انتخاب نکنم انجام نمیشه. هر ماه طباطبایی میفرمایند که میلیون ها عامل، بلکه میلیارد ها سبب دست به دست هم میدن تا اینکه انسان یک کاری انجام بده. اون علت اخیرش که این علت تامه را به تمامیت میرسونه خواست خود منه. اگه همه چی باشه، پیغمبر باشه، دعوتش باشه، نسخه باشه، همه امکانات باشه، نخوام انجام بدم، انجام نمیشه. نسبت به ابو جهل حتی معجزم پیغمبر نشون داده. ابو لهب عموشم بوده، انتصابم داشته، دلسوزی پیغمبرم همراهش بوده، معجزم کرده، دعوتم کرده، همه چی فراهم بوده. تنها چیزی که فراهم نبود اون خواست ابو لهب بود، خواست ابو جهل بود. نشون
در اصلا احتمال واجبات ترک محرمات، خب این موجب میشه که طرف دیگه کلاً شاید سیر از کارا رو بذاره کنار، بگه خب من باید واجبات رو انجام بدم، گناه نکنم. اما تو بعضی روایت داریم که مثلا نمازش اول وقت بخونه یا نماز شب بخونه، اینا اصلا چه تأثیراتی میده براش توی مثلا ترک گناهش؟ یه این دستورات اینجوری داریم، الان چیکار کنه؟ طرف بره سراغ اون مستحبا یا نره سراغ اونا، بره دنبال همین ترک گناه و واجبات؟ اینجا چجوری میشه نروان که کم دارم بذاشت؟ کم مستحباتی سفارش شده؟
ترک گناه و عمل به واجبات این چیزی نیست که آدم کاراشو ترک کنه بره زندگی. در متن زندگیش اینا جز برنامه های زندگیه، به هیچ جام آسیب نمیزنه، نه آدم رو از کار باز میداره، نه از مستحبات باز میداره. خدا این رو بر ما الزام کرده، ما اینه باید تو زندگیمون یه از اولویت اول باید برخوردار باشه. و مستحبات و ترک مکروهات اینا ویتامین هاست. کسی که واجبات انجام میده در کنارش مستحبات هم انجام میده، خب خدای متعال من جواب الحسنه فلهو اشفه هم سالا. کسی نماز میخونه خدا نمازش رو قبول میکنه، ولی کسی عطر میزند و نماز میخونه خب خدا نماز 70 برابر. این اون انرژی هایی است که تزریق میشه و عمل رو نیروی جدید میده، جهشی بالا میره. کسانی که پابند مستحبات نیستن یا مکروهات رو انجام میدن، اینا انجام واجباتشون و ترک محرماتشون شدت و سرعت کار کسی رو که با این مراقبات انجام میده نداره دیگه. یک سال
ما در مورد این نظر علامه بنابر آیه اذا اراد الله شیئا، این اشکال وارد نمیشه که ببین خداوند اینجا اشکال نمیشه چیزی رو اراده کنه و اون اراده حاصل نشه؟
نفهمیدم.
اینجا که گفتیم اون قسمت آخر اختیار انسان، اگر اون بود علت تامه محقق میشه، اگر نبود محقق نمیشه. حالا در این قسمت نبودنش، اگر اراده انسان نباشه این اشکال وارد نمیشه که بگیم خداوند چیزی رو اراده کرد ولی اون محقق نشد.
ها، اون اراده تکوینی خداست. اراده تکوینی خدا هیچ مانع و رادع نمیشناسه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونجا اراده غیر خدا اصلا رنگی نداره، اراده باقی نمی. در مورد اهل بیت عصمت و طهارت خدا یه همچه اراده ای رو کرده، انما یرید الله. این اراده تشریعی نیست، اراده تشریعی خدا برای همه بندگانش هست. خدا خیرخواهی و دوستی رو به همه کرده، فرموده ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. شما بیاید طاهر بشید، من دوست دارم شما طاهر بشید. راه طهارت رو براشون باز گذاشته، آدرس داده، راه رو باز کرده. اگر هم انسان به سوی طهارت بده در مورد کمکتم میکنن، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ولی اونجایی که اراده تکوینی میکنه دیگه ارادهی برای کسی باقی نمیده. انما یرید الله بیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اراده پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام از اراده پرور، یعنی اراده تشریعی اینها فانی در اراده تکمینی پروردگار متعال. یعنی هیچ وقت چیزی رو که خدا راضی نباشه اینا اراده نمی کنن. ملائکه دیگه، ملائکه نه که اختیار نداره، ولی انگیزه نداره برای گناه. اختیار داره ولی انگیزه نداره. میگن قصد قربت متمشی میشه یا نمیشه؟ در اونا این قصد گناه متمشی نمیشه. در وجود حضرات معصومین علیهم السلام قصد گناه متمشی نمیشه، با اینکه اختیار دارن. استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی اطال الله عمره الشریف تعبیری داشتن که انسان در همه چیز آزاده، در زندگیش با اختیار زندگی میکنه جز در آزادیش. در آزادی انسان مجبوره، چون آزادی مخلوق خداست و خدا تو وجود ما این آزادی رو خودش قرار داده، هیچ کارش نمیشه. هویت انسان با آزادی عجین شده، مخلوق خداست، نمیشه ما حذفش کرد. آدم آزادی دیگه، بخواد یا نخواد آدم انتخاب کرد. ولی اونی که شما میفرمایید اون اراده تکوینیه. اراده تکوینی آمد دیگه اراده تشریعی و غیر تشریعی نمیمونه، اصلا اراده همان و شدن همان.
سوال
دیگه
که
میخواستم
بپرسم اینه که درک جبر و اختیار یه علم ثبوتی میخواد، تو عالم اثبات همچین نمیشه روش مانو
دادو
تو کاغذ بیاریم و تو الفاظ
بیاریم. اجمالا پروردگار متعال اون چرا که بر ما منت گذاشته اجازه فهمش رو به ما داده دیگه. قابل فهم هست ولی قابل هضم جز برای کسی که خدا نور بهش داده نیست. آدم با یک کسی بحث میکنه، در بحث حرف داره بزن، اما در هضم کردن بله اون نور باطن میخواد. لذا خیلی ها نتونستن، یا جبری میشن یا تفریزی میشن دیگه. این لا جبر و لا تفریز و الامر من الامر، این مخصوص امام صادق و شیعانشونه دیگه. لا رسیدن به این حقیقت به این آسانی نیست، فهمش قابل حل، ولی هضمش بر ما آخون در کفایه وقتی به اینجا میرسه قلم اینجا رسید و سر بشکنه. بعد ما اینکه آخون از اعاظم اصول اینه، پدر اصول، اونجا که میرسه اقرار میکنه که قلم اینجا رسید و سر بشکنه. ولی برای بزرگان مثل این بزرگان ما، اینایی که اهل سیر بود، برای اینا هیچ وقت اساسا قلمی ندارن تا بشکنه، خودشون قلم حقن رقم میزنن، از هیچ وقت مشکلی ندارن. ما را اینا الا جمیل هست دیگه، همه چیز میبینن که عالم ریاضیه، هرچی هم در جای خودش خیلی هم قشنگ. از آگاهی اصلا دعا میکنن، تعبدن دعا میکنن، نه اینکه میخوان تغییر بکنه اوضاع. دعا عبادت واجب باید انجام بدن، و الا میدونن خدا بهترینش رو انتخاب کرده. من چی بگم؟ اونی که از همینه، گفتند که نمیدونم در مورد حضرت سبن جعفر و یکی از معصومین دیگه مریض بودن، گفتن چرا بگیم طبیب بیاد؟ فرمودن که الطبیب و امرضنی، طبیب خودش مریضم کرده. من چی بگم؟ اگه خوب نبود که این کار رو نمی کرد، لابد خیر من درنه، چرا خلاف خیر خودم رو بکنم؟ اگر تعبد نبودن بیا دعا هم نمی کردن. ولی دعا جزه مراتب بندگی است، جز الزامات این عالم انبیا، در همه چیز نمره اول بودن، در دعا هم نمره اول بودن. و یعنی و به نظام کل کلون منتظم، خیلی عالم تکمین حساب شده قشنگ زیبا، مولا درزش نمیره که الذی احسن کل شیء خلقه، به بهترین وجه که آفریده، ثم ولش هم که نکرده، دیدی که باقی میمونه. ما آقا دعامون چه نقشی داره؟ تا این هم جز زیبایی های آفرینشه. خدا دعای ما را در سلسله علل قرار داده، که اگه دعا کردید خودش مجرا میشه برای خیرات.
آدم تو این جمعه اختیار همین که توجه به نفس خودش و وجود خودش میکنه، این ماجرای مشکلات پیش میاد. اگر فعل خودش رو نبینه، خودش رو نبینه، نسیان نفس داشته باشه، اصلا ماجرای جبر رو اختیار پیش نمیاد که خواهد بگه حالا جبریه، اختیاریه، یا مثلا من چه اختیاری رو کنم، من یه فعلی رو انجام میدم، اینو توجه کنم که من اینو انجام دادم، این میشه واسه من شر. برای اینو توجه به این داشته باشم که خدا میخواد این اتفاق رو بیفته، این میشه خیلی همون عمل میشه، ولی بدونه درست این مطلب.
با یه دیدی درسته، با دیدی دیگری اگه انسان خودش رو یافته باشه، من عرف نفسه و فقط عرف ربه، اون خود واقعی انسان هیچ هویتی جز وابستگی به حق تعالی نداره دیگه. اونجا دیگه اصلا جبر و اختیار اونه، هیچی مطرح نیست دیگه، خدا مطرح، هرچی او گفت اونه دیگه. بله در این وادی خودبینی حجابه، لذا العلم و الحجاب الاکبر، این خود را علم گنده میکنه، ولی اون خود را علم شفافش میکنه. اون خود خدا نماست دیگه، فطرت، تو فطرت خدا دیده میشه، تو طبیعت خدا گم میشه. علمی که به طبیعت مطرحه، وابسته است، آدم با طبع بشری میخواد ملا بشه، میخواد یه جایی کرسی داشته باشه، مطرح بشه، این حجاب. ولی اگر علمی باشه که اون غبار جهل رو بزنه کنار، آدم معرفت پیدا کنه، اون علم میشه طلب العلم فریضه، جز واجبات. واجبات صفا میده، جلا میده. علمی که برای بندگی هست، او انسان رو در فهم دقائق کمک میکنه. ولی علمی که به خاطر امور دنیوی و حواس، رشنا لرفعناه الینا ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، اگر این شد، این حجاب است و موجب سقوطم است. و فهم را از آدم میگیره، فهم مال دله، گناه دل رو خراب میکنه. لهم قلوب و نایفقهون به، دانستن مال مغزه، ولی فهمیدن، هضم کردن مال دل، مال جان. جان آلوده باشه، علمم آلوده میشه. ولی جان صاف باشه، پاک باشه، علم آدم رو روش میده. بنابراین توجه به واجبات که در اصطلاح بعض بزرگان ما مراقبه رو درجه بندی کردن، گفتن اول قدم تجلیه است. تجلیه جلا دادن زندگی هست به علم. طلب العلم فریضتون، این ام الواجباته. آدم بخواد واجبات را انجام بده، علم به واجبات بخواد. این واجب مثل استطاعت نیست، تحصیل استطاعت برای حاجی واجب نیست، اما اگر حصلت الاستطاعه وجبت. برخلاف اینجا، کسی که باید واجب، مکلفه، مکلف یعنی واجباتی رو خدا متوجه او کرده، واجباتی را برای او ممنوع فرمود. این که بدونیم چه چیزهای واجبه و چه چیزهای حرامه، خود این علم جز واجبات عینی هم هست. یعنی اون مقدار که در بندگی برای انسان لازمه، اون مقدار علم بر همه واجبه. لذا تعبیر پیغمبر خدا، البته این ارشاده ها، این ارشاد فتوای عقله. در عقل بلد بودن واجبه، آدم بلد نباشه راه رو به مقصد نمیرسه. هر کسی مقصدی داره باید راه رو یاد بگیره و الا به مقصد نمیرسه. در رسیدن انسان به کمال، راهش پیمودن راه واجبات و محرماته، که آدم واجبات رو باید انجام بده، محرمات رو باید ترک بکنه. این راهه، اساسا قانون راهه. در جامعه قانون مسیر رو مشخص میکنه، قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، قوانین رانندگی. همیشه اون که راه میره به این تابلوها باید نگاه کنه، و الا گرفتار تصادف میشه یا عوض نمیره. از تهران که خارج میشه، میخواد مشهد بره، میخواد شمال بره، میخواد جای دیگه بره، تابلوها روشن میکنه و آدم با تابلو. این تابلوها در شهر همون رساله های عملی هست. این دیگه قدم اول اوله که آدم باید یاد بگیره. تجلیه، جلا دادن روح و فکر به نور علمه. باید انسان با علم مسیر رو ببینه. اگه مسیر براش روشن نباشه، هرگز به مقصد نمیرسه. خب این قدم اول. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اینم از اون آیات مثل همه آیات که خیلی قشنگ، یا این از آیات خیلی قشنگ خیلی نازنینه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. آدم حق تقوا را ادا نکنه مسلمون نمیمیره، از خط خارج میشه، یعنی صعود نداره سقوط داره. راه که بلد نبود تو دره میفته، اما اگه راه رو بلد بود کنار دره نمیده تا میفته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون.
تجربه فهمیدید این علم به واجبات
تا چه
حد
اجتهاد باشه؟ همینجوری عمومی عادیه، همین قد آدم بلد باشه.
بعد اگه بیشتر بلد باشه که بهتره،
اینجوری میشه، این مرحله شده. نه، برای انسان که میخوان واقعا بنده باشن باید مجتهد باشه، غیر مجتهد ظرفیتش محدوده. علم به آدم ظرفیت میده. کل و عائن یزیق و به ما فی الا وعاء العلم فانه یتسع. ظرف علم با علم وسعت پیدا میکنه. هر قدر ظرفیت بیشتر باشه مظروف بیشتری رو میشه تو این ظرف جا داد، یعنی با توشه بیشتری میشه رفت. از این جهت وجود اونباره که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که ان هذه القلوب اوعیه و خیرها چی؟ ماشاءالله. و خیرها اوعاها، هر کی ظرفیتش بیشتره او بهتره. وقت این ظرفیت بیشتر شدنش به عالم شدن، کسی عالم نیست مجتهد نیست ظرفیتش هم محدوده. ظرفیت محدود شد هر قدم عمل بکنه سلمان نمیشه. ابیذر سلمان نشد. علم اولین و آخرین مال سلمان بود. ولی ابیذرم عزیز پیغمبر بود. هر کسی در حد خودش بنده باشه در همون حد محبوب خداست. ولی تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، هم درجاتون اندر هم درجات.
علمی که خودش به دست بیاره نگاه یه که از اهلیت بهش برسه، یعنی که بعضی دارن که بهشون این چیز داره دادن که اونو دادن، این علم کدوم علمه؟ خود علم مطلق علمه یا نه این تلاشه با اون فرق؟
علم اکتسابی که علم نیست، مفاهیم صنعت حرفه است. ولی کسی برای خدا کاسبی بکنه، الکاسب حبیب الله دیگه. کسی برای خدا بازاری باشه، رعایت حلال حرام رو بکنه، محبوب خدا میشه. علوم اکتسابی هم یه نوع تجارت، اگه برای خدا باشه، خداوند متعال از علوم موهبتی به امیده. شرط دریافت فیوضات الهی اکتساب علوم شرعی است، هم در بعد اعتقاد، هم در بعد اخلاق و هم در بعد رفتار. که مجموعش رو قرآن کریم تفقه اسمش رو گذاشته. فلولا نفره من کل فرقت منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این اغراء که به قرینه روایات واجبه، تفقه در دین واجب کفایی است، دین شناس بودن واجب کفایی است به دلیل همین آیه ها. فلولا نفر من کل فرقت منکم طائفه، همه لازم نیست، ولی یه عده باید برن کوچ کنند تفقه بکنند. تفقه فهم عمیق، ما فکر میکردیم تفقه یعنی فهم عمیق، اما اونی که از قرآن استفاده میشه فهم عمیق نه، بالاتر از فهم عمیقه. فهمیدیم فقه مال قلبه، علم مال ذهنه، برای همه هست، ولی فقه مال قلبه. چند آیه بر این معنا شاهده. یکی اینکه قرآن رو خدا بر قلب پیغمبر نازل کرد، بنابراین جای قرآن، فرودگاه قرآن قلبه نه مغزه. نزل به روح الامین علا قلبک. نکته دوم، این آیه هشدار و خطر. لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها، لا یعلمون نیستا، لا یفقهون بها. فقه مال دل، اگر دلی مهر شده باشه ملا میتونه باشه، ولی فقیه نمیتونه. کار فهم قرآن، درک قرآن، لمس قرآن، صاحب دل شدن، این قرینه دوم، یا بفرمایید زمینه دوم. و زمینه سومش هم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نفرمود فسألوا اهل العلم ان کنتم لا تعلمون، فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ذکر امر قلبیه، خدا بده. گاهی آدم اگر ناامیدی جز گناهان کبیره نبود، از اکبر کبائر یأس، یأس از اکبر کبائر، اگه نبود آدم از خودش ناامید شد. این آیات ها خیلی عجیبه، خیلی تکنه، آدم دلش پر گناهه، پر قاذوراته، اون وقت فکر میکنه عالم دینیه. اونی که تو دلش نیست خداست، همه چی تو دلش هست، یه چیز نیست، اونم خداست. لذا هیچ وقت ما قصه خدا رو نخوردیم تو عمرمون، درد دین نداشت، اما درد دنیا الا ماشاءالله، درد بیزنی، درد بیخانگی، درد بیفرزندی، درد بیشغلی. این قصه هایی که از آخوند و غیر آخوند بهش مبتلا هستن، یکی عیالش مریضه، یکی مادرش مریضه، یکی بچهش بیکاری، همش ایناست آدم ها رو سرگرم کرد. اگه همه چی دایر باشه هایش که کار به خدا نداره، این فقیه نمیتونه باشه. فقه مال دل شفافی است که همیشه خدا درش دیده میشه. آینه است یه خانه خدا. علم مال خداست. و اون علمی که مال خداست اصلا خدا ذهن نداره تا اینکه تو ذهن باشه. خدا وجود داره. دل یعنی وجود. آدم گناهکار وجودش آلوده است. ولو ذهنش مطالب خیلی خوب و با ارزشی هم داره. اما این از عوارض وجوده نه خود وجوده. فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. اهل ذکر کیه؟ علامتشو خدا به ما میده. انما یتذکر من یخشا. هر که اهل خشیت اهل ذکر. خشیت یافتن عظمت خداست. ترس از جهنم خشیت نیست. مقهور کمال کسی باشه، کسی مقهور جمال کسی باشه که حالت حیا و دستپاچگی بهش دست بده، نتونه در برابر او عرض اندام بکنه، اهل خشیت. خشیت با وجل با خوف تفاوت داره. لذا توی این آیه فرمود که افراد نادان، افراد نابلد به اهل ذکر مراجعه کنند. اهل ذکر اون است که نور خدا تو وجودش هست. خود اهل ذکر راهن، نه راهنما هستن. خودش صراط مستقیم. اونو ما صادقین، این با صادقین بودن بر صراط مستقیم بودنه. صراط و علیین حق و نمسکو. خود امیر المومنین صراط مستقیم است. انسان نوری خودش راهه، هم راه، هم مقصد و هم راهبره و هم راهنماز. اهل ذکر هم راهند، هم راهنما هستند، هم راهبرن و هم مقصدن. مقصد خداست. اهل ذکر جز خدا تو وجودشون نیست. ما در زیارت حضرت صامن صلوات الله علیه به خدا عرضه می داریم که اللهم الیک صمدت من ارضی. نشستیم به امام رضا سلام کردیم، بعد میگیم اللهم الیک صمدت من ارضی. مگه خدا تو خراسانه؟ تو تهران خدا نیست؟ خیلی نکات قشنگیه اینا. آدم تو این زیارتنامه دل بده، مکتب سازنده ایه. زیارت یکی از منابع معرفتیه، دعا یکی از منابع معرفتیه، همون گونه که حدیث یکی از منابع معرفتیه، همون گونه که قرآن یکی از منابع معرفتیه، همون گونه که وجود خود صالحین، نه حرفشون حدیثشون، خود وجود از منابع معرفتی است. اللهم الیک صمدت من ارضی. برای زیارت امام رضا رفتیم، از بلادی عبور کردیم به اونجا رسیدیم، ولی آخر کاری میفهمیم که امام رضا هم آینه خدا بوده. کسی به امام رضا برسه خدا رسیده. من اراد الله بدعه بکن و من وحده قبل انکن. اینا اهل ذکر. فضل و اهل ذکر این کنتم لا تعلم. معلوم میشه کسی که اهل ذکر نیست مفهوم این آیه اینه که اهل علم هم نیست، علمش صاف نیست، آلوده است. وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. اگه مؤمن نبود ظالمه. اینجا مؤمن در برابر کافر قرار نگرفت. ولا یزید الظالمین الا خسارا. عالمی که گناه کاره، آلوده است، این ظالمه. وقتی ظالم بود نسخه قرآنی او رو مداوا نکرده و چون مریضه نمیتونه طبیب باشه. اهل ذکر دلشون قاطی نداره، سالم هم قلب سلیم، یا ملاین باقو مانون ولا منون الا من اتلا قلب سلیم. قلب سلیم مال اهل ذکره. کسی بیاد خدا نباشه دلش بیماره، قاطی داره، غیر خدا داره. و اگر علامه دهرم باشه ولا یزید الظالمین الا خسارا. و از علمش خودش هم بهره نبرده، تا چی برسه دیگری از علم او بهره ببرن. لذا تو روایت که در معالم هم اولین کتاب اصولی بود که ما میخوندیم، اونجا دارد کسی که علم برای خدا نیاموزد لم یزدد من الله الا بعدا. نمیگه نزدیک نمیکنه، میگه دور میکنه. عالم غیر عامل، عالم غیر مخلص با علمش از خدا دور میشه، نه با گناهش از خدا دور میشه، با علمش از خدا دور میشه. بعد یه خیلی مسائل عجیبیه. فعتب رویا اول الابصار. السلام علیکی یا سیدتی یا فاطمه یا اما اغیثینا و ادرکی. پیره جان آجزیم، آلوده ایم، تاریک، شما نور خدایی، به حق مظلومیت شوهرتون امیر المؤمنین امامتون، دست نوازش مادری هم بر ما، بر دل ما بکشید و ما را هم از شر خودمون نجات بدید ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.